بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب اسرار الآیات صفحه 53 سطر 14. قاعدتان فی تحقیق کلامه تعالی، اعتقادنا فی الکلام انه لیس کما زعمت الاشاعره من انه معان نفسیه قائمتا به ذاته تعالی. این قاعده، قاعده هشتمه و این قاعده همونطور که از عنوانش پیداست درباره کلام الهی تحقیقی داره. سه تا قول درباره کلام ذکر میشه: یکی قول اشاعره، دوم قول معتزله، سوم قول خودشون که ادعا میکنن این قول حقه و اون دو قول قبلی باطله. بعدم به آیات توجه میکنن، اون نظر خودشون رو با کمک آیات اثبات میکنن. ابتدایشون تکلم رو بیان میکنن، بعدن کلام رو. در وقتی که نظر اشاعره گفته میشه یا نظر معتزله گفته میشه به کلام میپردازن، تکلمم روشن میشه. اما در وقتی میخوان مطلب خودشون رو بیان کنن که به نظرشون حقه، اول تکلم رو میگن، بعد از تکلم کلام رو میگن. اشاعره معتقدن کلام عبارت است از معانی که قائم به ذات خداست. یعنی همونطور که ما در باطنمون حرف میزنیم و بعد این حرف رو ظاهر میکنیم، وقتی القا میکنیم به مخاطب، این اظهار اون کلام باطنی ماست. اون کلام باطنی میشه کلام نفسی، اون کلامی که اظهار میشه میشه کلام لفظی. خداوندم کلام نفسی داره. البته اونها این چنین گفتن، کلام نفسی خداوند اون علمش نیست، ارادش نیست، بلکه یک معانی قائم به نفس خداست، قائم به ذات خداست. بعد ازشون سوال میکنیم که توضیح بیشتری در این زمینه بدن، نمیتونن توضیح بدن. ظاهرن این مطلب برای خودشونم اونطور که باید روشن نیست، ولی ادعا دارن که خداوند دارای کلامی است که کلام نفسی نامیده میشه. کلام نفسی عبارت از معانی است نه الفاظ، و این معانی قائم به ذات خدا هستند. این چنین نیست که معنا قائم به ذات عقل باشد، خداوند اون عقل رو ملاحظه کند و اون کلامش اون معانی موجود در عقل به حساب بیاد. نه، کلام همون است که در نفس خداست، نفس یعنی ذات، در ذات خداست و قائم به ذات خداست. بیش از این هم دیگه توضیح ندادن، ما نمیتونیم بیش از این توضیح بدیم. خیلی زحمت بکشیم تشویش کنیم به کلام نفسی خودمون، یعنی به اون حدیث نفسی که میکنیم. اگرچه اونها سعی دارن که این حدیث نفس رو هم قبول نکنن، یعنی برای خدا این چنین کلامی قائل نیستن، ولی با ابهامی که در کلامشون هست ما تقریبا اینطوری تفسیر میکنیم. پس عبارت میدونن کلام رو از معانی نفسیه و قائم به ذات خدا. حالا معانی نفسیه چیست؟ صدرا معانی نفسیه رو عبارت میگیره از معانی تفصیلیه، معانی عقلیه رو عبارت میگیره از معانی اجمالیه. اگر معانی مجمل بودند بعد ما مفصلشون کردیم، اون مجملشو میگیم عقلی، این مفصلشو میگیم نفسی. زیرا در ما هم این اتفاق میفته، عقله ما معانی زیادی رو با یک تعقل ادراک میکنه، تمام این معانی بالاجمال به وجود واحد موجود میشن. بعد وقتی میخواییم این معانی رو تفصیل بدیم، تنزل میدیم این معنای عقلی رو در نفس خودمون و در نفس خودمون تفاصیل درست میشه. مثلا فرض کنید که مشهد ملکه اجتهاد داره. توی این ملکه اجتهاد هزاران مسئله هست، ولی این ملکه اجتهاد یک ملکه بیشتر نیست، به یک وجود بیشتر موجود نیست. با همین وجود واحد تمام مسائل موجودن منتها به نحو اجمال. بعد مجتهد میشینه استنباط میکنه، استخراج میکنه، مسائل به تفصیل تو نفسش نقش میبندن. اون تفاصیلی که تو نفس تو مرتبه پایین عقل که اسمش نفسه وارد میشه، اونا رو بهش میگیم معانی نفسیه. اون ملکه اجتهاد معنای عقلیست که معنای عقلی مشتمل است بر تمام اون تفاصیل، منتها به وجود واحد موجوده. اون تفاصیل هم تماما نشون میدن اون اجمال رو، منتها به وجودات متعدد. اونا میشن هزاران مسئله، میشه مسئله نفسی، این میشه یه ملکه اجتهاد. بعد اون وقت این مسئله رو که مجتهد استنباط کرده یا به زبانش میگه یا با قلمش مینویسه، اون میشه وجود لفظی و وجود کتبی. پس یه وجود عقلی داره این مسائل که همون ملکه اجتهاد قبل از استخراج مسائل، یک وجود نفسی داره که در نفس مجتهد بعد از استنباط نقش می‌بنده، یا وجود لفظی یا کتبی داره که دیگه در اختیار هم است. وجود عقلی و نفسی مال مجتهده، کسی دیگه ازش آگاه نیست، ولی وجود کتبی یا وجود لفظی مال هم است، همه ازش آگاه. یعنی هر کس مراجعه کنه وجود لفظی یا کتبی رو میشنوه یا میبینه. خب ایشون این آیا مراد این اشاعره از کلام نفسی اینیست که صدرا میگه؟ یعنی کلامی که مشتمل بر تفاصیله؟ نه، مرادشون این نیست. مرادشون از کلام نفسی همون کلام قائم به نفس خداست، نفس ذات. پس اون دقتی رو که صدرا در بیان وجود نفسی داره اینها اراده نکردن. اینها مرادشون همون قیام به نفسه، چون این کلام قائم به نفس خداست پس کلام نفسی شمرده میشه، نه چون تفصیل اون عقلیست. اینو نمیخوان بگن. البته خود صدرا هم در مورد خداوند قائل به این نیست که تفاصیل در ذات خدا موجودن، و الا ذات خدا متکثر میشه. ایشون معتقد است که در واجب تعالی، علم واجب تعالی همون ذاتشه که اجمالاً همه معلومات توش هست، ولی اجمالی که در پیش خداست عین تفصیله، در عین کشف تفصیلی. اینطور عبارتشه، خداوند به موجودات علم اجمالی دارد در عین کشف تفصیلی، برخلاف مجتهد که به مسائل علم اجمالی دارد. این علم اجمالیش عین کشف تفصیلی نیست، برای کشف تفصیلی لازمه بشینه استنباط کنه، استخراج کنه، چون علم جداییه. علم اجمالیش یه علمه، علم تفصیلیش که متولد از علم اجمالیش یه علم دیگه. ولی خداوند دوتا علم نداره که یکی اجمالی بشه یکی تفصیلی. همون اجمالی در اینی که مجمل است تمام تفاصیل هم نشون میده. صدرا اینطور معتقده. خب این دقتی که در کلام صدرا است، در کلام اشاعره نیست. اشاعره منظورشون از علم نفسی یا کلام نفسی همونیست که عرض کردم، یعنی قائم به نفس خداوند، نه اینکه یعنی تفاصیل. ازشون بپرسی اجمال یا تفصیل میگن فرقی نمیذارن، یعنی اصلا تو این بحث وارد نمیشن. اونا منظورشون همون تفاصیله، اصلا به اجمال کاری ندارن، منتها تفاصیلی که قائم به ذات هست. این نظر اشاعره است.
اجمال عقلی و تفصیل نفسی تو نظر صدر، اون اجمال عقلی بسیطه.
بله بسیطه،
و تفصیل نفسی میشه در واقع
متعدد و متکثر. ولی
تفصیل کل این فهمید که کل این متکثرها، یعنی اون شرح تفصیلی توی اون اجمالی عقلی هست.
ولی متعدد استخراج بشه. در مورد خداوند احتیاج به استخراج نداره، اون تفاصیل نشون داده میشه و تکثری هم حاصل نیست، همون اجمال داره تفصیل رو نشون میده. یه خدا لازم نیست بشینه دونه دونه فکر بکنه این مطالب اجمالی رو به تفصیلی تبدیل کنه. خداوند مثلا فرض کنید، حالا من این مثال رو عرض کنم که ما عالمیم به کار این انسان، علم عقلی داریم به کار این انسان، علم نفسی به اینی که دونه دونه کاراشو بشینیم، حالا یا بعد از اینکه انجام شد یا قبل از انجام با توجه به عللی که اون کارها دارند اون کارها رو مورد توجه قرار بدیم. گاهی از اوقات کاری انجام میشه بعد من عالم میشم، گاهی از اوقات نه، من روحیه این زید رو میشناسم و اون اموری که برش اتفاق میفته و او رو به سمت یه اراده و به سمت یه فلسق میدهم، اینا رو میدونم. قبل از اینکه اون کارا رو انجام بده میدونم چی کاری میخواد انجام بده، چون هم روحیش برام روشنه، هم اتفاقاتی که برش میفته برام روشنه، قبلا پیش بینی میکنم. پس میتونم اون تفاصیل رو بعد از انجام و میتونم قبل از انجام به ذهن بیارم. ولی ابتدا یک حالت اجمالی از او دارم، میگم مثلا این آدم خوبیه، کاراش خوبه، همین. بعد اون وقت کارهای خوب رو جدا جدا میبینم بعد از اینکه انجام داد، یا اینکه عرض کردم با علم به علل اون کارها. اما در ابتدا فقط همین اندازه میگم این کارهای خوب انجام میده. ازم بپرسن کارهای خوبش چیه، نمیدونم، الان نمیتونم بگم. بعد از اینکه استنباط کردم، بعد از اینکه اون انجام داد میتونم بگم. ولی خدا اینطور نیست. خدا میگه این بنده بنده خوبیه، کارهای خوب انجام میده، بپرسیم کارهای خوب چیه، یکی یکی همه رو میگه. یعنی همون وقتی که علم اجمالی داره، تفاصیل هم توش هست، لازم نیست بشینه فکر کنه این تفاصیل به دست بیاره. اینی که میگه صدرا، میگه علم خداوند به اشیا، علم اجمالی در عین کشف و تفصیلش، که همون اجمالی تفصیلیه، نه اینکه اجمالی داشته باشه بعد یه تفصیلی از اون متولد بشه.
فعلی
نیست، این فعل فکری نیست، فعلی نیست، دو تا علم نیست، برخلاف مشتهد. مشتهد یه علم عقلی داره، یه علم نفسی داره، این دو تا با فرق میکنه. علم تفصیلیش با علم اجمالیش فرق میکنه. علم تفصیلی از علم اجمالی گرفته شد. این حرفای صدراست. عرض میکنم این دقت ها رو اشاره نداره، اشاره این منظور نداره. حالا من عبارت رو این مقدارش رو بخونم، صفحه 53، این سطر 14 هم قاعدت هم که عرض کردم قاعده 8 همه فی تحقیق کلام تعالی. اعتقادنا فی الکلام انهو لیس کما زعمت الاشاعره. حالا کلام اشاعره رو توضیح میده که اشاعره در مورد کلام چه نظریه دارن. میفهمد اعتقاد ما مثل اعتقاد اشاعره نیست، ما کلام رو طوریه تفسیر میکنیم. حالا اشاعره چطور تفسیر میکنن؟ من انهو بیان برای ما کما زعمت الاشاعره است. اونی که اشاعره گمان کردن چیست؟ من انهو یعنی کلام خداوند، معان نفسیه قائمتون به ذاتیهی. گفتن کلام خداوند معانی نفسیه است، که معانی نفسیه رو توضیح دادم، قائم به ذات خداوند هستن، قائمتون به ذاتیهی تعالی. و سموها الکلام نفسی، اسم این کلام رو بشن کلام نفسی. این حرف اشاعره بود که ایشون کوتاه بیان کرده، منم یه توضیحات مختصری عرض کردم. اما کلام معتزله، ایشون میفهمد بلا کما زعمت و بلا کما ذهبت الی المعتزله. معتزله هم در تفسیر کلام خداوند چیزی گفتن که ایشون میفهمد اون رو هم قبول نداریم. معتزله گفتن خداوند متکلم است، یعنی خلق میکند کلام رو در یک جسمی از اجسام مادی، و اون جسم سخن میگه، اون سخن به ظاهر از این جسم حاصل شده، در باطن سخن خداست. مثل این که خداوند کلام خودش را در درختی که حضرت موسی بهش برخورد کرد و توش آتش رو دید خلق کرد، که اون درخت با موسی حرف زد، ولی در واقع درخت حرف نمی زد، خدا حرف می زد. صوت رو توی این درخت خلق کرد و این صوت خلق شده در درخت از درخت ظاهر شد. این میشه این خلق صوت در درخت میشود تکلم. اون صوت حاصل از درخت و شنیده شده از درخت میشه کلام. این رو اشاعره این معتزله میگن. بعد بر معتزله نقض میشه که تمام اصوات رو خدا در اجسام میآفرینه. الان ما که داریم حرف میزنیم، حرف ما جزء موجودات ممکنه است و همه موجودات ممکنه باید به واجب ختم بشن، پس این کلام من هم باید به واجب ختم بشه. اگر واجب تعالی افاضه نکند، این سخن از ما صادر نمیشه. پس این سخنی که ما داریم بگیم با افاضه الهیه. بنابراین در ما هم خدا داره صوت خلق میکنه. یعنی الان زبان من که داره حرف میزنه، صوتی رو داره ظاهر میکنه که خدا در او خلق کرده. پس بگو این زبان من هم داره تکلم میکنه به کلام الهی، و این تکلم من تکلم خداست. اینو باید بگی. حالا کیشین نگفته، هر خاطر این تکلم تکلم منه. بله آخرسر مستند به خدا میشه، از باب این که همه ممکنات مستند به خدا میشه، این مستند به خدا میشه، ولی کلام کلام خدا نیست، کلام منه. لازمه حرف معتزله اینه که تمام اصوات صوت خدا باشند. مثلا دو تا سنگ که به هم میخورن یه صوت ازشون تولید میشه. خب این صوت هم خدا خلق کرده در این سنگا دیگه، چون عرض کردم خداوند واجبه همه ممکنات، چه جوهرشون، چه عرضشون، چه افکار ما، همه باید منتهی بشون خداوند متعال. پس این صوت هم بالاخره صادر شده از خداست، یعنی خلق شده از خدا، منتها تو سنگ. پس شما بگین اینم کلامه. یا مثلا در پاورقی صدا ما نوشته حتی لازمه که صوت حیوانات هم صوت خدا باشه. خب این خیلی تالی فاسد داره کلام معتزله، نزا قبولش نمی کنه. معتزله دفاع میکنند، میگن مراد ما صوتیست که خدا خلق کند به قصد اعلام، خدا قصد کند نه من. من الان وقتی حرف میزنم دارم قصد میکنم که آنچرا در باطن دارم به شما اعلام کنم، ولی من دارم قصد میکنم. در صورت این کلام کلام خدا میشه که خدا قصد کند. خدا قصد کرده که با این صوتی که در درخت آفریده به موسی این مطلب رو اعلام کنه، این میشه کلام الهی. ولی وقتی من حرف میزنم درست صوت من رو خدا تو زبونم داره خلق میکنه یا در تارهای صوتی هم خلق میکنه، اما خدا به قصد اعلام غیر اینا رو خلق نکرده. یه توانایی به من داده، من قصد اعلام غیر دارم نه خدا، من قصد القاء کلام به غیر دارم نه خدا. اگر خداوند صوتی رو خلق کند و خودش قصد القاء این صوت به غیر داشته باشد یا خودش قصد اعلام غیر داشته باشه، کلام میشه کلام او، کلام میشه کلام خداوند. یعنی قید زدن که هر کس اول گفتن خلق صوت در جسمی از اجسام میشود تکلم، تکلم خدا. بعد دیدن این خیلی وسیع میشه، قید زدن گفتن به شرط این که خداوند با این خلق صوت قصد اعلام غیر داشته باشه یا قصد القاء غیر داشته باشه، این قید زدن. ایشون میفهمد که این هم درست نیست، چون وقتی من قصد میکنم اعلام به غیر رو، این قصد منم یکی از ممکنات منتهی میشه به خدا، یعنی خدا هم قصد اعلام کرده. پس هر کاری که من میکنم باید منتهی به خدا بشه، قصد من منتهی به خدا میشه، خلق صوت در این زبان یا تارای صوتی منتهی به خدا میشه، همه اینا منتهی به خدا میشه. پس شما باید کلام من رو، قصد من رو، همه رو تا کلام الهی ببینید. یعنی اشکال هنوز باقیه، با قیدی که شما زدید مشکلی رو حل نکردید. حالا البته من در بین حرفام مطلبی گفتم که شاید این مطلب ایجاد اشکال بکنه. گفتم همه این صوت‌ها رو خدا خلق میکنه، همه این حرف‌ها رو خدا خلق میکنه، همه قصدها رو خدا خلق میکنه. خب این سوال پیش میاد که فوشایی که ما به هم دیگه میدیم، حرفای رکیکی که میزنیم، حرفا بد و خلاف واقعی که میزنیم، اینا رو خدا خلق میکنه؟ اینا هم جز ممکنات هن، اینا باید متعیب خدا بشه. آیا اینا رو خدا خلق میکنه؟ جواب این که بله، اینا رو خدا خلق میکنه. پس بعد میپرسیم مگه خدا فحش میده؟ مگه خدا بد میگه؟ مگه خدا حرف باطل میزنه؟ جواب اینه که نه، خداوند صوت رو خلق میکنه، یعنی اون کلام من رو خلق میکنه، بعد این کلام رو به من القا میکنه. این باید مسیر معنوی رو، نه مسیر ظاهری، مسیر معنوی رو باید طی کنه. از عالم اله بیاد تو عالم اسما، از عالم اسما بیاد تو عالم عقول، از عالم عقول بیاد تو عالم مثال، از مثال بیاد تو عالم ماده، بعد بر زبان من جاری بشه. این مراحل معنوی رو باید بگذرونه. خب توی عالم اسما که میاد هیچ تغییری نمی‌کنه، چون اونجا شیاطین هیچ دخالتی نمی‌تونن بکنن. تو عالم اسما تغییر نمی‌کنه، اونی که خداوند القا کرده تو عالم اسما پاک و مطهر ظاهر میشه. تو عالم عقلم همینطور، میاد تو عالم مثال، تو عالم مثال، مثال صافل شیاطین هستن، اونجا تصرف میکنن. وحی و وقتی خدا میفرسته اونم، اون وحی هم همین مسیر طی میکنه. وقتی تو عالم مثال میاد، میخواد بیاد پایین پیش پیغمبر، اون با تیرهای غیبی شیاطین دفع میشن، نمیتونن نزدیک بشن به وحی. و بدون دستبرد شیطان میاد پایین، میاد تو عالم ماده. ولی اون کلماتی که به من القا میشه که وحی نیست، اونا دست مورد دستورد شیطان قرار میگیره، شیطان داشت تصرف میکنه. بعد که شیطان تصرف کرد، این تصرف شده میاد پایین، میاد تو باطن من. خب باطن من باطن آلوده ایه، چون اون باطن مجدد آلوده میشه. وقتی آلوده شد، دوبار آلوده شده، به صورت فوج ظاهر میشه، به صورت بد و ویرا ظاهر میشه. اگر همونطور که افاضه شد بخواد ظاهر بشه، خلاف نمیشه، فوش در نمیاد، همون کلمات الهی میشه. در مورد وحی وقتی که میاد تو راه، دستورد شیطان بهش داده نمیشه، پاسبان ها نمیذارن. وقتی همه تو باطن پیغمبر، باطن پیغمبر باطن خبیثی نیست، باطن پاک و مطهریه، اونجا هم دست نمیخوره. لذا وقتی که به ما القا میشه، همونیست که خدا گفته. برخلاف حرفای ما، حرفای ما دو جا تحریف میشه. خدا وقت میفرسه برای ما، ولی دو جا تحریف میشه. این تحریف ها آخرش به اون صورت ظاهر میشه. اگر ما هم باطنمون خوب باشه، عارف باشیم، ولی الله باشیم، باطنمون خوب باشه، اون پاسبان هایی که وحی مواظبت میکنن، کلام ارسال شده به من دیگه مواظبت نمیکنن. لذا ممکنه اونجا هم خطا پیش بیاد. میبینید عارف خطا میکنه. علتش اینه که شیطان شبهه ایجاد کرده، انحرافی تو کلمات ایجاد کرده، آنچه خدا داده بوده حق بوده و حسن بوده، منتها در دست شیطان خراب شده، آمده تو باطن عارف. تو باطن عارف دیگه دوباره آلوده جدید نشده، تو باطن افراد معمولی ممکنه دوباره آلوده بشه و به صورت‌های در بیاد، ولی تو باطن عارف آلوده نمیشه، ولی یه آلودگی داره. برخلاف وهم که وهم که هیچ کدوم از آلودگی‌ها رو نداره. پس همه کلمات از جانب خدا انشاء میشه و این مهمه. این نمیشه تمام کارهای ما از جانب خداست، زیرا که ما همه ممکنیم، کارهامون ممکنه، همه ممکنات باید به واجب ختم بشن. نه جوهر ختم بشه، عرض مال خود جوهر باشه، جوهر و عرض همه به خدا ختم میشن، یعنی تمام ممکنات به واجب ختم میشن. لذا کاری در جهان صورت نمیگیره مگر اصلش از خداست، من عند خداست. کارهای خیر خود خدا میگه از من است، کارهای شر رو میگه از نزد من است، یه اندی اضافه میکنه. یعنی از نزد من آمده این تو راه خراب شده، ولی همش از منه. یعنی نمیشه ما کاری رو به خودمون نسبت بدیم، حتی فکر کردن، حتی حرف زدن، حتی راه رفتن، همه کارهای ما از جانب خدا صادر میشه. منتها عرض میکنم اگه آلوده میشه، این مشکلاتیست که سر راهش هست. پس اینی که گفتیم همه کارها رو، همه صوتها رو خدا خلق میکنه، تنها صوت موجود در اون درخت از جانب خدا نیست، حرف درستیه. شبهه هم برش وارد نمیشه که چرا پس به این صورت ها در میاد. معلوم شد به این صورت ها در میاد به خاطر تصرفات.
بحث اسناد و ایجاد نیست که اسناد ایجاد همه از حقه، اما اسناد به این و اون تعلق میگیره.
خب باشه، بالاخره هر چی هست، اگه ایجاد از حقه، کار از خدا شروع شده دیگه، کار در واقع مال خداست و اسنادم به خدا میدیم، همین کارم به خدا میستاد.
سایه که میگم ایجادش، ایجاد سایه از آفتابه، اما اسنادش به دیواره.
یعنی الان این کلام من،
یعنی آفتاب سایه رو به وجود نیاورده.
بله، سایه اصلا نیست که بخواد.
سایه از ایجادن از آفتاب، اما اسنادن به دیواره. برعکس دارم میگم،
بالاخره حالا عرض میکنم اسنادم باشه، اون مثال شما رو با در موردش فکر کنیم. اون اسنادم چه باشه؟
بله، اسنادش رو افتاد، سایه دیوار، اسنادش رو افتاد، ایجادش از دیوار،
ایجادش از دیوار، ایجاد سایه از دیوار، اسنادش رو افتاد. سلام، سلام علیکم. خوبه؟
خانم هم که سبت نامش ترسی نشده، یه نفر هم که بس بریم.
باید شما فهمید که از عالم اله به عالم اسما، از عالم اسما به عالم عقول و به عالم مثال، و فهمید اونجا مثال متنزل این مثال منفصله یا
مثال متصله؟ نه، مثال منفصله. بعد شیطان در مثال منفصل در قسمت‌های زیرینش وجود داره. در مثال متصل ما هم تصرف می‌کنه. اونجا میاد. ولی عالم مثال، اگر حالا تعبیر عوض کنیم، بگیم عالم ملکوت. ملکوت اعلی داریم، ملکوت اسفل. ملکوت اعلی جایگاه ملائکه است. در ملکوت اسفل شیاطین اجنه راه دارند. بالاخره اگر بخواد کلامی نازل بشه از این مراتب باید بگذره، حتی از ملکوت اسفل هم باید بگذره. تو ملکوت اسفل عرض کردم که چون شیاطین حضور دارن دخالت میکنن.
ما
تو
بحث
وحی
تلقی، یعنی بخاطر انبیا و حقایق رو که تلقی میکنن یا انبیا، اینا از منفصل تلقی میکنن یا از عالم اله خودشون و عالم عقل خودشون؟
با خیر از بالا میاد، بر اونام از بالا میاد، بر اونام از بالا میاد، بر اونام از بالا میاد. اونتا بر اونا دست خورده، بر اونا دست خورده. اونام تسر، اونام بعدن که میریزه توی ذهنشون تصرف میکنن درش. اونتا از کنن تصرفشون تصرف باطل نیست، چون معصومه. بله، ولی اونم تصرف میکنن، من تصرف میکنم. اونتا تصرفات ما تصرفات سوئه، گاهی گاهی تصرفات سوئه، گاهی تصرفات غیر سوئه. تصرفات اونا همیشه غیر سوئه، چون باطنشون پاکه. بله، اسلام داره. خب ولی کلام معتزله رو که قبول نکردیم، ولی من از رو بخونم. ولا کما ذهبت الیه المعتزله. اون چه که معتزله به سمتش رفته چیست؟ باز این من بیان برای ماست. من انهو، انهو یعنی کلام، خلق و اصوات و حروف دالت علی المعانی. خداوند اصوات و حروفی که دالت بر معانی میکنه خلق میکنه. کجا خلق میکنه؟ فی جسم من الاجسام. فی جسم من الاجسام متعلق به خلقه. خداوند اصواتی رو و حروفی رو که دلالت بر معانی میکنن در اجسام، در جسمی از اجسام خلق میکنه. همون خلق این صوت در اون جسم میشه تکلم، و خود اون صوت که ظاهر میشه میشه کلام. این نظر معتزله است. ایشون میفهمد کلام معتزله رو ما معتقد نیستیم. و الا، و الا یعنی اگه کلام معتزله حق باشه، لازمش اینه که لکان کل کلام 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 الله. لازم میاد همه کلام ها کلام خدا باشه. از کلام همه صوت ها لازم میاد کلام خدا باشه. کلامات ما، حتی اون سنگی که به سنگ دیگه میخوره، همه اینها رو خدا ایجاد کرده، لازم میاد همه بشه کلام خدا بند. در حالی که بابا باطل بود. پس کلام، تفسیری که معتزله از کلام دارن، تفسیری است باطل. به دلیل اینکه لازمه کلام اونها اینه که همه صوت ها کلام خدا باشه. اونها برای اینکه این مشکل رو حل کنن و این مشکل پیش نیاد، از خودشون دفاع کردن. گفتن ما هر خلق صوتی رو کلام خدا نمیدونیم. خلق صوتی که به قصد اعلام شود، اعلام بده که خدا این قصد داشته باشه، اون میشه کلام. یعنی اگر خداوند صوتی رو در جسمی خلق کند به قصد اینکه اعلام بکند به غیر، یا به قصد اینکه القا کند به غیر، یعنی به مخاطب، اون میشه کلام. جواب ما دوباره همونه. این کلامی هم که من دارم میگم، من قصد القا کردم، من قصد اعلام کردم، ولی این قصد منم قصد خداست. پس خدا هم قصد اعلام کرد، خدا هم قصد اعلام کرده، قصد القا کرده. پس همه این صداها با قصد القا است، همه این صداها با قصد اعلام. پس همه باید کلام الله باشه. در حال چه
قصد اعلام ما بالعرضی است که باید به ذات برسه.
بله، به ذات برسه. یعنی این قانونی که من عرض کردم قانون بسیار مهمیه که تمام ممکنات به واجب منتهی بشه. اصلا ما نداریم ممکنی که بتونه منتهی به واجب نشه، ولی اگه ممکنی داشته باشیم منتهی به واجب نشه، خودش میشه واجب. ممکنی منتهی به واجب تعالی نشه، میشه باشه. و به این شرکی پس همه کارها باید منتهی به واجب تعالی بشه. اصلا چیزی در جهان اتفاق نمیفته بدون اذن خدا.
تا فرد به اصلش نرسه آرام نمیشه.
بله دیگه. یعنی ما وقتی میگیم همه منتهی به واجب میشیم، فکر میکنیم این وجود جوهری ما منتهی به واجب میشه. اینطور نیست. وجود جوهری ما منتهی میشه، ولی تمام اعراضی که در طول عمرمون میاد، همه اینا منتهی میشه. اصلا نمیشه در جهان شما یه ذره پیدا کنید که منتهی به واجب باشه، چون قانون امکان اینو میگه. اصلا امکان یعنی وابسته، امکان یعنی وابستگی. همه موجودات غیر از خدا ممکنن، پس همه وابسته.
یعنی یعنی علا الالله تسیر الامور،
تسیر الامور نه فقط جواهر، همه چی. این قاعده قاعده مهمیه و بهش گاهی توجه نمیشه. به فلسفه تمام حرفش هم همینه که تمام ممکنات رو باید منتهی کنه به پوچه، نه فقط جواهر. ولا یکفی، این لا یکفی دفع دخل، این لا یکفی دفع دفاعی است که معتزله از خودشون کردن. معتزله برای اینکه این اشکال وارد نشه از خودشون دفاع کردن، ایشون فهمه دفاعشون هم درست نیست. ولا یکفی تقیید کلام خدا به این صورت که علا قصد اعلام الغیر من قبل الله تعالی باشه. اینا قید زدن گفتن اگر این صوت یا ایجاد این صوت به قصد اعلام غیر باشد و این قصد هم من قبل الله باشد میشه کلام الهی. بعضیا گفت نگفتن قصد اعلام غیر، گفتن قصد القا من عنده، یعنی خداوند قصد کرده باشه که القا کنه از جانب خودش، حالا چه به غیر برسد و اعلام بشود چه به غیر نرسد و اعلام نشود. القا اهم از اعلامه. اعلام اینه که القا میشه و این میرسه به غیر و اعلام هم در پیش هست. القا اینه که فقط داره القا میشه، حالا برای به شخصم نرسه اعلام هم نکنه. حالا خداوند باید قصد القا بکنه یا قصد اعلام بکنه تا کلام کلامو باشه. اینو معتزله برای تصحیح کلام خودشون گفتن، ایشون میفهمد این کافی نیست، این تصحیح هم کافی نیست. بعد ممکنه معتزله باز برای اصلاح کلام خودشون و نظر خودشون یه دفاع دومی بکنن. دفاعش اینه ما صوتی رو میگیم که بلا واسطه از خدا باشد. این صوتی که من دارم شما دارید، این صوت با واسطه است. یعنی این چنین نیست که صوت از خدا بدون واسطه صادر بشه، بلکه از جسمی که زبان منه یا تارهای صوتی منه صادر میشه، پس از واسطه صادر میشه. کلام خدا اون صوتی است که بدون واسطه صادر میشه و این کلام هایی که واسطه دارن هیچ کدوم کلام خدا نیستن. اینطور دفاعی معتزله ممکنه از خودش بکنه، ایشون جواب میده، میگه کدام صوت از خدا بی واسطه صادر میشه؟ خدای مجرد چطوری صوت داره؟ مجرد که صوت نداره. اصلا صدور صوت از خدا بلا واسطه غلطه، چون خدا مجرده و صوت مادیه، مادی نمیتونه از مجرد صادر بشه مگه وسایط تهی کنه، پس نمیشه اصلا صوت بدون واسطه ما داشته باشه. ولا اریده به غیر واسطتن فهو غیر ممکنه، اگر اراده شود از خلق اصوات و حروف، از خلق اصوات و حروف اراده کنید خلق بدون واسطه رو، ایشون میفهمد اگه این اراده کنید فهو غیر ممکنه، اصلا ممکن نیست که خداوند صوت بلا واسطه داشته باشه. و الا یعنی اونی که بلا واسطه از خدا صادر میشه اصوات و حروف نیست، یه امور عقلیه، یه انواره، انوار عقلیه که وقتی تنزل کرد، چند بار تنزل کرد میشه صوت. صوت بلا واسطه از خدا صادر نمیشه، اونی که از خدا صادر میشه صوتی نیست، نور معنوی است که اون نور معنوی که چند بار تنزل کرد میشه صوت.
نور از سنخ وجوده،
از سنخ وجوده، از سنخ نوره،
ما همه اصفاتی که در طبیعت داریم
از سنخ ماهیت،
جوهر هم نیستن، همه عراض هم دیگه،
بله عراض، همه ماهیت هم ماهیت های عرضی. خب بل حقیقت و تکلم، از اینجا کلام صدرا و مذهب صدرا، صدرا میخواد حرف خودشو بیان کنه. اعتقاد و نافل کلام لیس کما زعمت و لشایره اولا، ولا کما زعبت الهی المتزله ثانیان، بل حقیقت تکلم ایشا و کلامات تا مثالسن. این بل اضراب از اون دوتاست. کلامی که ما معتقدیم اونی نیست که اشاعره میگن، اونی نیست که معتزله میگن، بلکه حقیقت تکلم نیست که ما میگیم. حالا ببینیم صدرا چی میشه، نظر صدرا رو میخوام بخونیم. کتاب ما بل حقیقت تکلم سرخط ننوشته، ولی اگه سرخط نوشته میشد کاملا روشن میشد. خوب بود مثلا لا کما ذهبت الیه المعتزله هم سر خط می نوشت که جدا جدا بشه، این سه تا قول جدا بشه، اشاعره جدا بشه، معتزله جدا بشه، قول صدرام جدا بشه. خب حالا تکلم رو صدرا توضیح میده، بعد کلام رو هم از این توضیح تکلم استخراج میکنه. تکلم فعل خداست، کلام حاصل این فعله. پس اگر ما تکلم رو توضیح داریم کلام روشن میشه، اگر کلام رو توضیح دادیم تشلم روشن میشه. ایشون فعلا تشلم رو توضیح میده، بعد کلام هم واضح میشه، نتیجه میگه. خدا تشلم میکند یعنی ایجاد میکند کلمات رو. تشلم یعنی ایجاد کلمات، منتها کلمات تامات. همین اندازه که خداوند اسما رو خلق میکنه، ایجاد میکنه اسما رو، اسما میشن کلمات، کلمات تامات، عقولی که بعد از اسما هن اینا میشن کلمات تامات. خدا این موجوداتی که خلق میکنه اینا همی کلمه هن. خلق اینها، انشاء اینها، ایجاد اینها میشه تکلم. پس خدا متکلم است یعنی خالق است، یعنی خالق اشیا است. اشیا همه کلام هن. اینو در جای خودش گفتیم چرا ما اشیا رو کلام حساب میکنیم، این مفصل توضیح داده شده در جای خودش. الان من بخوام بگم تمام وقت تقریبا میگیره. همه موجودات جهان کلمات الهی هست. خود خدا میفرماید که کلمات من نفات پیداری میکنه، هر چقدر بخواد بنویسید با تمام دریاها و با تمام قلم ها. اون وقت وقتی خداوند این کلمات رو انشا میکنه و ایجاد میکنه، اصطلاحا گفتیم خدا تکلم شد.
کلمتون
منو اسم مسیح، بله کلمه، بله بر حضرت مسیح کلمه اطلاق شده، بر ما هم کلمه اطلاق میشه، بر بقیه هم همینطور. منتها دیگه بعضی کلمات اولیا هستن، بعضی ها سفلا هستن، بالاخره کلمه هم کلمات. بعد ایشون میفهمد که انزال آیات هم اینا هم کلمات هست. خود انزال تکلم، آیاتی رو خدا میفرسته. این آیات ابتدا در عالم اسما به صورت اسم ظاهر میشه، میان تو عالم عقول به صورت نور عقلی ظاهر میشه، تو عالم ملکوت به صورت ملائکه ظاهر میشه، تا میرسه به عالم ما. در عالم ما به صورت آیات نوشته شده یا آیات خونده شده ظاهر میشه. این مراحل همه آیات هند، همه هم انزال میشن. از همون اول که اسم آفریده میشه تنزل میکنه از ذات باری تعالی، این اسم تنزل میکنه، بعد این اسم دوباره تنزلی دارد میاد تو عالم عقول، اون عقل دوباره تنزلی داره میاد تو عالم نفوس. همینطور همه اشیا از بالا تا پایین دارن تنزل میکنن و تمام این اشیا هم آیات الهی هن. انزال این آیات در هر موطنی از مواطنی که سر راهه میشه تکلم. خداوند در عالم اسما تکلم کرده، تکلمش به اون صورته. در عالم عقول تکلم کرده، تکلمش به این صورته. و هرچند در عالم بعدی تا میاد به عالم ما که این قرآنی که توی کتابت نوشته شده اینا میشه انزال آیات، اینا میشه یه نوع تنزلی. اون وقت خداوند متکلم است یعنی انزال آیات کرده. اون وقت آیات از کدام متنهای متعدد داره، قهرن انزال نحوه های متعدد و مختلف داره، همه اینا رو ما اسمش میدیم تکلم و اون آیات رو میدیم کلام. وقت اون کلام الهی در عالم اسما از سنف اسمن، در عالم عقول از سنف عقلن، در عالم ما از سنف نوشته شده یا خونده شده. پس خداوند متکلم است یعنی ایجاد میکند کلمات رو، کلمات تامات رو اولا، و انزال میکند آیات رو در مواطن مختلف از جمله موطن دنیا. این معنای تشلم الهی است. بعد آیاتو میگه بعضیاشون محکمن، بعضی متشابهن، بستگی داره به اون حقیقت. حقیقت یه جوری است که اگر تنزلش بدیم اینجا که میاد میشه آیات محکمه. حقیقت اونجا باز طور دیگری است که اگر تنزل داده بشه میشه اینجا آیات متشابهه. آیات متشابه و محکمی که اینجا اختلاف دارن، اونجا همینه در عالم بالا اختلاف داشتن. حالا اونجا اختلافشون به چه صورت ما خبر نداریم، خود خدا میدونه، ولی بالاخره میدونیم مناسب همون عالمه. تکثریست که در اون عالم هست، تکثر در اون عالم هست، در ذات خدا تکثر نیست. از ذات خدا که بیام بیرون وارد عالم اسما بشیم تکثر شروع میشه، منتها همه تکثرها در حد خودشون، یعنی در مناسب با همون متن تکثر. خب از این از توضیح تکلم، توضیح کلام روشن شد. اون کلمات میشن کلام، اون آیات میشن کلام. و بعدشون توجهی به اون آیات میکنه، یه توضیحاتی میده که وقتی رسیم شده اصلا.
مخصوصش اینه که تکلم صدور کلمات هست که کلمات تمام مخلوقات نظام هستی هست. بله. تمام آیات الله.
بله. منتها ایشون تکلم اله رو انشای کلمات تامات میدونه. چو بیواسط هست دیگه، همون اسماء الهیه. اون صادره اول تاماتن، پایین که میان هی نقص برشون پیدا میشه تا میرسه به ماها که دیگه کلمات بسیار ناقصی هستیم. اونا کلمات تاماتن. ایشون تکلم رو که میخواد معنا کنیم یه انشای کلمات تامات، چون اونا بیواسطه انجام میشه. بقیه کلمات هم باز اونا انشای خداونده، منتظر که کلمات تامات نیستن، بر اثر تنزل ناقص شدن. کلمات ناقصه هستن، کلمات تامات نیستن.
همینه که بابا فتلقا آدم ربی کلمات فتاب علیه که دوره من زاره هست محمد و آل محمد هم کلمات، همون کلمات تامه میشه.
اونه کلمات تامه. حالا کلمات تامه چی هن؟ اسما هن دیگه. خود ائمه میگن نحن و اسما. یعنی کلمات تامه همون اسما هن، به تعبیر دیگه خود ائمه علیه السلام. بله، حقیقت و تکلم انشاء و کلمات تامات و انزال و آیات محکمات و اخر و متشابهات. خدا آیات محکمات و متشابهات رو انزال میکنه. فی کس و تل الفاظ و عبارات، اون در لباس الفاظ و عبارات، چون اون بالا که هست این کسوه رو نداره، پایین که میاد به مناسبت عالم ما لباس کلمه، لباس لفظ و عبارت می پوشه. این دیگه توضیح داده شد. خب حالا بعد از این که تکلم توضیح داده شد، کلام توضیح داده میشه. برای کلام ایشون دو مرحله قائله، یکی مرحله اجمال، یکی مرحله تفصیل، که اینا در توضیحاتی که عرض کردم در ضمن کلام اشاره روشن شد. کلام الهی دو موکن داره، دو مرحله داره، یکی مرحله اجمال، یکی مرحله تفصیل. مرحله اجمال رو قرآن مینامیم چون قرآن به معنی جمعه. مرحله تفصیل رو فرقان مینامیم چون فرقان به معنی پخشه. اونجا که تکثر فرقان، اونجایی که تعهد، تعهد با الف، تعهد قرآنه. پس کلام خداوند هم قرآن است هم فرقان است و هر دوش هم مربوط به عالم عقله. یعنی اجمالش می شود قرآن، تفصیلش می شود فرقان، همش هم معقولات، همه معقولات. بیان پایین تر اونجا دیگه میشه کتاب، کلام دیگه نیست، کتاب. پایین که میاد که تفصیل میاد، مادیت میاد، تجرد تقریبا ضعیف میشه، اونجا دیگه بحث کتاب مطرح میشه تا میرسه به اونجایی که مرکب هست، کاغذ هست، جلد کتاب هست، که دیگه اونجا کاملا تفصیله. یعنی به تعبیر خودشون، اون چه که خدا خلق کرده در قلم به نحو اجمال موجودن، در قلم قضا، در قلم الهی که قضای الهی است، همه موجودن به وجود واحد جمعی، به وجود واحد جمعی و اجمالی. بعد این میان طول، میاد تو لوح، تو لوح که میاد نوشته میشه، یه مقدار پخش میشه، یه ذره تفصیل پیدا میشه، اما مادیت توش نیست. لوح محو اثبات نیست، لوح محفوظه. تو لوح محفوظ مادیت نیست، چون اگه مادیت بود تغییر توش بود دیگه، لوح محفوظ نبود. لوح محفوظ اونیست که توش تغییر نباشه. بعد از لوح محفوظ میاد پایین تر، میاد تا لوح محو اثبات. تو لوح محو اثبات یه مقداری تغییر راه پیدا میکنه، چون محو اثبات هم هست، ولی ماده عنصری دیگه نمیشه. تا میاد پایین تر دیگه میشه ماده عنصری. ایشون میگه فرماد وقتی آمد توی جایی که تغییر هست میشه عالم قدر، از عالم قضا میاد تو عالم قدر، که در عالم قدر تغییر هست. و قدر دو قسمه، قدر عینی و قدر ذهنی. قدر ذهنی همون عوالمیست که وجودشون از تجرد برخورداره، مثل وجود ذهنی ما که از تجرد برخورداره. وجود ذهنی ما از وجود خارجی تجردش بیشتره. به همین دلیل شما ذهنتون رو ملاحظه میکنید، چه اشیایی که تو ذهن تسلیم میکنید، میتونید این اشیا رو بفرستید به مسافت های دور با یه توجه، یا با یه توجه این مطلب از اون مسافت دور بیایید جلو. اما تو عالم خارج اون شی اگه بخواد بیاد باید سوار یه وسیلهش کنید، پیاده بخواد بیاد خیلی طول میکشه، سواره بخواد بیاد بسیجی به اون مکتب داره، بالاخره طول میکشه تا بیاد. این به خاطر اینکه تجرد ضعیفه. ذهن رو ملاحظه میکنید، در ذهن شما تصوراتی میکنید، مثلا یک مطلبی رو که در 5-6 صفحه نوشته شده مطالعه میکنید، بعد وقتی میخواد تو ذهنتون مرور کنید چقدر طول میکشه. فقط کافیه یه توجه بکنید، یه توجه میکنید اون 5 صفحه تماما تو ذهن حاضر میشه، یه مرور خیلی سریع انجام میشه. ولی اگه بخواد این کتاب رو بخونید 5 صفحه خودش اگه صفحات علمی باشه 2-3 ساعت طول میکشه، اگه تاریخی باشه کمتر. ولی بالاخره میخوام عرض کنم وجود ذهنی ما مجرده، نه تجرد تام داره، ولی نسبت به وجود اینی تجردش خیلی زیاده. حالا قدر هم همینطوره، قدر ذهنی داریم، قدر خارجی داریم. قدر خارجی همینه که تو عالم عنصر میبینید، قدر ذهنی اون تو نفوس سماویه بنابر قول مشا و تو ارباب انواع یا پایین تر از ارباب انواع بنابر قول صدرا وجود داره. یعنی چیزهای موجوداتی که تو اون عالم نفوس هند اینا میشن قدر ذهنی، موجوداتی که تو عالم ما هستن میشن قدر عینی. قدر عینی یعنی قدر خارج، ولی همشون قابل تغییرند. پس از قضا که مرحله عقل بگذاریم بیام تو مرتبه نفس میشه قدر، و قدری که در مرتبه نفس میشه ذهنی، قدری که در خارج میشه عینی. ایشون میفهمد که تمام اینها کلامند، تمام اینها کتابند. اونایی که تو قدرند کتابند، اونایی که توی قضا هستند و تو عالم عقلند کلامند. وقت اگر وجود عقلی تفصیلی داشتن میشن فرقان، وجود عقلی اجمالی داشتن میشن قرآن. پس کلام مربوط است به عالم امر و عالم عقل، حالا یا اجمالش که میشه قرآن یا تفصیلش که میشه فرقان. بعد کتاب مربوط است به عالم قدر و عالم تفصیل که حالا یا قدر ذهنی یا قدر خارجی. این بیانیست که ایشون میکنه. پس کتاب نازلتر از کلامه، کلام عالیتر از کتابه.
وجود عقلی تفصیلی و وجود عقلی اجمالی قرآن و فرقان.
بله.
اما تو
این هر دو کلام هست.
هر دو کلام. اما تو عالم عقل یه کثرت را نداره. یعنی عالم عقل یعنی درخت عقلی عین ستاره عقلی عین انسان عقلی. یعنی کثرت تو عالم عقل چطور فرقان پس میشه کثرت در عالم عقل؟
اگه کثرت در عالم عقل عیبی نداره. شما در عالم اسما هم کثرت قائلید، با اینکه عالم اسما تجردشون قوی تر از عالم وقوعه.
مفاهیم ذهنیشون اما در
همون کافی. پس شما تکثر رو تو عالم اسما قائلید. به قول خودمون وقتی مقایسه میکنید تکثر درست میشه. یعنی وقتی میبینید این اسم منشأ ایجاد اشیاء بهش میگید قدرت، منشأ کشف بهش میگید علم. یعنی وقتی اینا رو با هم مقایسه میکنید میبینید ظهور اون اسم به ایجاده، ظهور این اسم به کشف، اون اسم رو میگید قدرت، اون اسم رو میگید علم. در حالی که این اسم قدرت و علم یکی هن. با اون اضافات شما اینا رو متعدد میکنید. حالا هر جور تعددی با اضافات یا به قول شما با متعلقات، هر نوع تعددی بالاخره برای اسما پیش میاد، هم وجود واحد جمعی دارن هم وجود تفصیلی دارن، هر دوم تو عالم عقل. منتها تو عالم عقل گاهی با مقایسه تفصیل درست میشه، به واقعیت نگاه کنید اجماله. تو واقعیت اجماله، وقتی این واقعیت رو مقایسه میکنید تفصیل درست میشه و هر دوم مربوط به عالم عقل.
میگن از جهت قوابل
متکثر عالم، حالا یا جهت قوابل یا جهت مقایسه هایی که عرض کردم، جهت قوابل بله متعدد میشه، همم میشن عقلی. وقتی بعد غیر قابل تغییر همم میشن از عالم عقل، تا وقتی تو عالم امرن کلامه، وقتی تنزل میکنن میان تو عالم قدر اونجا میشه کتاب.
به عبارت علامه داره که قرآن مرتبه جمعی است که در انزال دفعی بر قلب خاتم انبیا نازل شد که دان زنان فیلی در شد. اما فرقان تنزیل تدریجیه توی 23 ساله که بر پیغمبر نازل شد.
اونم یه بیانه ولی صدر اون نمیشه. صدر قرآن و فرقان رو در این عبارتش هر دو رو عقلی گرفته. اون وقت کتاب رو خارجی گرفته، کتاب رو تنزیل گرفته. در بعض این حرفای گذشتش ممکنه به دست بیارید که مثلا تفصیل بیاره، ولی ظاهرا در گذشتم این حرفو نزد. ایشون اصرار داره کلام از عالم امره و کتاب از عالم خلق. اینو از اول گفته، هنوزم بهش پایبنده، خلافشو نگفته. قبلا هم که کلماتی داشتیم، ایشون کلام رو از عالم امر میدونست، کتاب از عالم خلق میدونست، حالا هم میدونه. ول کلام قرآنون و هو العقل البسیط و العلم الاجمالی. کلام قرآن است، عقل بسیط است، علم اجمالی است. و فرقانون، این عطف بر قرآنونه. ول کلام قرآنون و فرقانون. قرآن است، قرآن عبارت است از عقل بسیط و علم اجمالی، فرقان هم عبارت است از مقولات تفصیلیه. و هما جمیعاً غیر الکتاب. این قرآن و فرقان هر دو از سنخ کلامند و با کتاب فرق دارند. لأنهما، یعنی قرآن و فرقان، از عالم امرند و از عالم قضاند و مظهرشون و حاملشون قلم است و لوح محفوظ. قلم قرآن، لوح محفوظ فرقان. چون تو لوح محفوظ تفصیل هست، توی قلم تفصیل نیست. پس قلم میشه مظهر قرآن و لوح محفوظ میشه مظهر فرقان. ول کتاب من عالم الخلق. اون بالا گفت لأنهما من عالم الامر، عطف میگیره میگه ول کتاب من عالم الخلق. کتاب از عالم خلق و تقدیر است، نه از عالم امر و قضا. و محل کتاب عالم قدر است، هم قدر ذهنی هم قدر عینی، که اینا رو توضیح دادم. ول اولان، یعنی قرآن و فرقان، چه از عالم عقلند که یکی قلم است یکی لوح محفوظ است، غیر قابلین نسخ و تبدیل، قابل نسخ و تبدیل نیستن، لذا به لوح محفوظ گفته میشه. محفوظ یعنی قابل تبدیل نیست. لانه هما فوق از زمانه و مکان. اگر زمانی بودن مکانی بودن به تبع زمان تغییر میکردن، اما چون فوق زمانن دیگه تابع زمان نیستن که تغییر کنن. به خلاف کتاب، لانه هما موجود زمانی، این تغییر میکنه چون موجود زمانیه. وقتی موجود زمانی بود به تبع زمان تغییر میکنه. و محله لوح قدری و نفسانی او مواد خارجی. محل این کتاب چیست؟ اونجایی که این کتاب حلول میکنه چیه؟ گفتیم قدر ذهنی و قدر عینی. حالا به جای قدر ذهنی میگه لوح قدری و نفسانی که هو لوح محب و اثبات، به جای قدر خارجی میگه او مواد خارجی. یعنی اون کتاب حلول میکنه در لوح قدر نفسانی که همون لوح محو و اثباته، این میشه قدر ذهنی، یا میاد تو این مواد خارجی حلول میکنه که همین صوری که در مواد خارجی در همین عالم عین هستن، این همه کتابند و قدر خارجی هستند. قدر یعنی تنزل قضا، منتها بعد از این که قدرش معین شد. قدر یعنی قدر، قدرش وقتی معین بشه میشه قدر. یعنی خداوند از عالم قضا که در خزائنند تنزل میده به قدر معلوم، یعنی به اندازه معلوم معین میکنه و تنزل میده. پس قدر میشه دارای تفصیل و اندازه. قضا دیگه تفصیل توش نیست، اندازه نیست.
قضا نقش فاعل داره و قدر
بله، حالا اونو ما حساب نکردیم. ما داریم به لحاظ اجمال تفصیل ملاحظه میکنیم، به لحاظ فاعلیت ملاحظه کنید. قضا فاعل، قدر فعل.
عالم
هم فاعل، عالم خلق.
یا آسمان برد و زمین زن در خرد که مولوی میگه.
بله. یعنی هر چی از بالا بیاد اون بالا میشه فاعل، هر مرتبه بالا نسبت به پایین میشه فاعل، میشه علت، پایینی میشه معلول. ما به لحاظ اجمال تفصیل داشتیم توضیح میدادیم، شما به لحاظ فاعل و فعل دارید ملاحظه میکنید. هر دوست داشته. و کلاهما متغیران، کلاهما یعنی همون قدر نفسانی، همون قدر عینی که مواد خارجی هن، هر دو متغیرن. بعد یه فرق دیگه هم میذاره. فرق اول این بود که کلام تغییر نمی کند ولی کتاب تغییر می کند. فرق دوم اینه ول کتاب یدرکهو کل احد، کتاب رو همه درک میکنن. کافر هم میبینید کتاب رو میخونه، میبینه، دست میزنه. ولی ول قرآن لا یمسه الا المطهرون من ادناس البشریه، قرآن رو مطهرون از ادناس بشریت میتونن مس کنن و تماس پیدا کنن. پس این فرق دوم که کلام رو که قرآن است متحرون مس میکنن و تماس دارن، اما کتاب رو کلا حد. این متحرون رو ایشون اینطور معنا کرد الا المتحرون من ادناس البشریه، یعنی من ادناس البشریه چسبون به انتهای آیه که بگه متحر از ادناس بشریه است. ولی مفسرین گفتن متحرون من الحدث یا متحرون من الکفر. خب میدونید که ما دست بی وضو به قرآن نمیزنیم، پس باید متحر از حدث باشیم. به کافر هم اجازه نمیدیم به قرآن دست بزنه، باید متحر از کفر باشیم. هم متحر از کفریم هم متحر از حدث. این معنای ظاهری آیه است. ایشون یعنی صدرا علاوه بر این که معنای ظاهری رو قبول داره، میگه متحر من الحدث میتونه به قرآن دست بزنه، متحر من الکفر میتونه به قرآن دست بزنه، علاوه بر این تعبیرم میکنه که متحرم ادناس البشریت، یعنی دنسها و چرکهای بشریت رو نباید داشته باشه، باید متحر باشه. یعنی کسانی میتوانن تماس با قرآن پیدا کنن که نفسشون انقدر قوی بشه که بتونه وارد عالم عقل بشه و چنین نفس که در اعداد ملائکه قرار بگیره، یعنی نفسشون دیگه اون دنسهای بشریت و نقایص بشریت نداشته باشه، به قول شما شده باشه ملک.
از در واقع تغییر به ماده رعید باشه.
بله از تغییر به ماده، بله دیگه بشه مجرد، دیگه بشه مجرد به نه ادناس.
این در مورد این علم متحرم من دید که باید هم جای خوندن که منظور اون مصحب امیرالمومنین علیه السلام هستش که الان از دسترس ما خارج هست و زمانی که حالا ظهور از صورت
اون مصحف حضرت امیر اونطور که در روایات گفته شده با قرآن ما فرقی نداره، منتها اون مصحف تفسیر توش هست. تفسیر یعنی تمام اون چه که میدونید که قرآن مشتمل بر همه اشیاء، بر همه اخبار و امور هست، منتها کی میتونه استخراج کنه؟ خود معصوم که مخاطب به قرآن استخراج میکنه، ما ها نمیتونیم استخراج کنیم. اون استخراج شداش تو مصحف حضرت امیر هست. یعنی اگر کسی دسترسی به مصحف حضرت امیر پیدا کنه، همین قرآن ما توش هست با شرحش، و تو شرحش همه چی گفته شده که از چه چیزی به وجود میاد، موجوداتی که در عالم میان چقدرش مثلا اینطوری عمل میکنه، چقدرش اونطوری عمل میکنه، چقدر این عمر میکنه، چقدر اونا میکنه، همه آنچه در جهان میخواد اتفاق بیفته تو اون مصحف هست که همه تفسیر همین قرآنه، یعنی باز شده همین قرآن. ولی اگر بگیم مصحف حضرت امیر قرآن اصلی است و این مصحف ما قرآن اصلی نیست، لازمش تعریف دیگه، ما تعریف قرآن رو قبول نداریم.
نه این مذهب اینه، مذهب اینه که در تفسیر خود این آیه که میگه لا یمسه الا المطهرون، مذهب که نمیتونه کسی لمس کنه غیر از مطهرون، مذهب مصحف امیرالمومنین هست که در دسترس ما نیست.
بله اون ممکنه، ولی من خواستم مصحف حضرت امیرم توضیح بدم که مصحف حضرت امیر با قرآن ما فرق نداره جز به اجمال تفسیر. قرآن ما مجمله، اون تفسیر داره.
بله آیات البینات فی صدور الذین اوتوا العلم،
بله
که اون میشه همون ظهور حجت خدا که تو روایت هست. بله. زمان مصحف وقتی
یعنی ظهور شخصی که پیش بیاد. بله حالا شما میفرمایید که لا یمسه، یعنی در دسترس نیست که بخوان مسش کنه، یعنی
یه خود روایتی من دیدم که در تفسیر آیه اینجور اومده.
بله همون عرض میکنن، ما میگیم حق ندارن مست کنن قرآن رو بدون طهارت یا با کفر. بعد میریم بالاتر که میرسیم میگیم اون کلمات از دسترس خارج هم که متن نمی کنند. چرا؟ چون تو عالم عقولند و هر کسی تو عالم عقول نیست که بخواد متن کنه. شما هم همینو میگید، میگید که مصحف حضرت امیر در اختیار نیست که متن بشه، لا یمسه، چون دسترسی ندارن، نه نباید متن کنند. این که ما میگیم شخص محدث یا شخص کافر قرآن رو متن نکنه، این نباید توش داره، نباید متن کنه، در اختیارش هست ولی حق نداره. اما اون لایمسه المتحرونی که ابن صدرا میگه، این نمیگه که در دسترس هست و نباید متن کنه، میگه اصلا در دسترس نیست لذا نمیتونن متن کنه. یعنی که قرآن جاش تو عالم عقوله، نه اینکه نباید متحرون، نباید غیر متحر متنش کنه، غیر متحر نمیتونه متن کنه. این مصحف حضرت امیرم شما میفهمید همینه، یعنی چون مصحف در اختیار نیست کسی متنش نمیکنه، مگر متحرون که خود حضرت امیر و حضرت زهرا و همونایی هستن که با این ائمه علیهم السلام که سر کار دارن. یعنی بیان شما بیان درستیه، منتها توضیحش اینه. و رو به ما یقال، و رو به ما یقال الکتاب للفرقان، ما فرقان رو همونطور که توجه کردید مثل قرآن کلام گرفتیم، کتاب نگرفتیم تا حالا. حالا ایشون میفهمد که یه اطلاق دیگه میتونیم داشته باشیم و اونی که بگیم کلام قرآن است و کتاب فرقان است، که فرقان رو هم یک قسم دیگری از کلام قرار ندیم بلکه خود کتاب قرار بدیم. به این جهت که مقایسه کنیم بین فرقان و قرآن، جمعیت توی قرآن غلیظه، تکثر و تفرق توی فرقان غلیظه، این دوتا رو به هم نسبت بدیم میتونیم بگیم فرقان نسبت به قرآن کتابه، ولو فرقان فی نفسه کلامه، ولی وقتی با قرآن میسنجیمش به خاطر اینکه اون جمعیت قرآن توش نیست، اون تعهد با الف و تجرد قرآن درش نیست، بهش میگیم کتاب. ولی خود شما لحظه کنید میبینید که چون مربوطه به عالم عقله میشه کلام. خود فرقان رو ملاحظه کنید کلامه چون مربوط به عالم عقله، ولی وقتی مقایسهش میکنید با قرآن میبینید اون جمعیت و اون تعهد با الفی که در قرآن هست فرقان نیست، به فرقان میگید کتاب.
از کتاب بودن به کلام، به کتاب تنزلش،
از کلام بودن از به کتاب میاریمش وقتی مقایسه، ولی خودشو فی نفسه نگاه کنید کلامه. و ربما یقال الکتاب للفرقان فان این فرقان به نسبت الی القرآن کتاب منزل، به نسبت الی القرآن کتاب تنزل یافته است، ولی به نسبت به خودش نگاه کنید کلام.
نکته ظریفیه، یعنی نسبت به قرآن میشه،
من نسبت به قرآن میشه کتاب.
ببخشید میخوام که به اهل به رسول علیه السلام فرقان گفتم
چون امیرالمومنین
مثلا
فرقان
گفتن
چه اصلی نه اونام حضرت امیر و اصلا به طور کلی ائمه علیهم السلام هم مقام تجرد دارن هم مقام تفصیل دارن. ما هم همینطوریم، منتها اونا مقام تجرد و تفصیلشون از ما خیلی قوی تره. ما مقام تجرد داریم، مقام تفصیل داریم، عقلمون مقام تجردمون، خیالمون مقام تفصیلمون. اون بزرگواران هم همینطوره، هم بهشون میشه گفت کلام، هم میشه بهشون گفت کتاب، هم میشه بهشون گفت قرآن، هم میشه گفت بهشون فرقان، به اعتبار اون مقام بالاشون که مقام تجرد قرآنه، به اعتبار اون قوه خیالشون که مقام تفصیل فرقان یا کلام است کتاب. بالا میشه کلام
پایین میشه. وارد شده فرقان؟
اگر وارد شده باشه، شما دارید نقل میکنید، اگر وارد شده باشه توجیهش هم چی ارزش میکنه؟ اگر به اون بزرگواران فرقان گفته باشن، قرآن گفته باشن، توجیهش هم چی ارزش میکنه؟ صغراش من نمیدونم که حالا وارد شده یا نه، شاید وارد شده باشه. او به اعتبار یا اگر فرقان رو کتاب میگن به نسبه الی القرآنه، او به اعتبار انهو ایزن منزلون فی صورت مکتوبت فی لوح القدر، فرقان تنزل پیدا کرده در صورتی که در یه صورت کتابتی که در لوح قدر نوشته شده، لوح قدر اون لوح محبوب اثباته، چون فرقان که همون تفصیله علاوه بر این که در لوح محفوظ هست بدون تغییر، همون تفصیل علیه خود غلیظ‌تر تو لوح محفوظ اثبات هست با تغییر. به این مناسبت که فرقان یعنی تفصیل توی عالم قدر هم نوشته شده بهش کتاب گفته میشه. پس یک بار به این تفاصیل کتاب میگیم، یعنی به فرقان کتاب میگیم به خاطر مقایسه با قرآن، چون تعهد با الف تعهد قرآن رو نداره، جمعیت قرآن نداره، بهش یه کلام نمیگیم، کتاب میگیم. یه بار از این با که این فرقان علاوه بر این که در لوح محفوظ آمده، در لوح محفوظ اثبات هم آمده، تو لوح محفوظ اثبات که آمد قابل تغییر شد و اسمش شد کتاب. تفصیل پیدا کرد، تفصیلش البته از قبل بود، تفصیل غلیظ‌تری پیدا کرد، شد کتاب. پس کتاب گفتن فرقان یا بالقیاس الی القرآن است، یا به خاطر این است که این فرقان در لوح محفوظ اثبات هم تنزل می کند، برخلاف قرآن که تو محفوظ اثبات نمیاد، اون تو همون عالم علم میمونه.
یعنی لوح تقدیر که همون لوح محفوظ اثباته تنزل یافته لوح محفوظه.
بله لوح محفوظه. و قرآنی که توی فرقانی که توی لوح محفوظ آمده، همون فرقان توی لوح محفوظ اثبات هم تنزل میکنه. وقت به مناسبت این که تو لوح محفوظ اثبات آمده بهش میگم کتاب، به مناسبت که در لوح محفوظ بهش میگم کلام. فرقان رو از میکنم، ما فرقان رو هم از صنف کلام میدونیم هم از صنف کتاب میدونیم، از جهت این که در لوح محفوظ بهش میگم کلام، از جهتی که تو لوح محفوظ قدر یعنی لوح محفوظ اثبات آمده میشه کتاب. پس فرقان رو میشه کتاب بگید به دو مناسبت، یکی بالقیاس الی القرآن، یکی هم به جهت این که تو لوح محفوظ اثبات آمده.
پس لوح محفوظ از اسم ما میگن صادر اول صد اسم داره که یکیش لوح محفوظه، رق منشور صد اسم داره، این لوح محفوظ که صادر اوله، وقت این کتاب در واقع محفوظ اثبات یا لوح قدر این نسبت به صادر اول چی مثلا عقل اول میشه؟ اگر لوح محفوظ رو قرآن
صادر اولی که الان شما توضیح دادی وجود منبسطه،
وجود منبسط بله از اسم
وجود منبسط میشه صادر اول
که خلق نیست
که روی همین هم خداوند تمام قلم می‌نویسه ممکنات رو پخش میکنه که میشه لوح محفوظ. بعد پایین تر بیایید میشه لوح محفوظ اثبات. حالا اینا عرض میکنم، اینا توضیح دارم، من واردش بشم طول میکشه که آیا وجود منبسط که لوح محفوظ، حالا لوح محفوظ به اعتباری گفته میشه، ولی وجود منبسط خودش تو عالم قدر میاد،
خودش
تو عالم قدر میاد نه ظهورش، برخلاف ماهی، برخلاف عیان ثابته. عیان ثابته ظهورش میاد تو عالم ما، یعنی ماهیات ما ظهور عیان ثابتن، ولی وجود ما بخشی از وجود منبسطه، نه که وجود منبسط تنزل کنه، تنزلش خدا به ما بده، همون وجود منبسط به ما میده، بخشی سهمی از وجود منبسط به ما میده. روز قیامت هم که تعینات رو پاک میکنند، تعینات پاک میشه در حشر اول، خود وجود منبسط باقی میمونه، نه تنزلش باقی میمونه، تنزلی نداشته.
یعنی همونطور که صادر اول خودش واحد الواحد لا یستره الا الواحد واحد سعیه، از اون چیزی هم که از صادر اول صادر میشه اونم واحد سعیه، یعنی چی تعینات غیر از واحد صادر اول نیستن، غیر از تعینات لوح محفوظ؟
بله، یعنی خود وجود تعین نداره، تعینه به معنای محدودیت، این رو هم ماهیته بهش میده. همونطور که وجود ماهیت مال خود ماهیت نیست، مال وجوده، تکثر وجود هم مال وجود نیست، مال ماهیته. یعنی این تعیناتی که تو وجود مبسط شما میبینید، تعینات مال خود وجود نیست، وجود مبسط امر واحده. این تعینات و این تعینات و این مرزبندی ها مال ماهیت
هست،
بله، ماهیت ها هستن که تعین میدن. بله لذی بین از هرنا کلام منزل من عند رب العالمین. اونی که در دست ماست، اونی که در اختیار ماست، کلامیست منزل من عند رب العالمین، یعنی همین قرآن هم که الان دست ماست کلام خداست که از جانب خدا نازل شده. حالا در اینجا داره مراحل رو میشونه، مراحلی که بهشون اشاره کردیم. یعنی اول تنزل پیدا میکنه در عالم قضا که قلمه، بعد داره عالم لوح محفوظ همینطور میاد تا میرسه به این عالم ما، که در عالم ما میشه همین مکتوبی که در اختیار ماست، همینی که صحافیش میکنن تو مغازه ها میفروشن، ما میبریم تو خونه میخونیم، اینا میشه دیگه آخرین تنزل کلام
بین دفعتین.
بین دفعتین، بله. منزل هل اول القلم ربانی، منزل اول این کلام قلم ربانی، یعنی همون عالم قضاست. عالم قضا منزل اوله، یعنی وقتی این کلام تنزل میکنه اولین جایی که نازل میشه اون عالم قضاست، یعنی قلم ربانیست. و ثانی اللوح المحفوظ، و ثالث لوح القدر، حت میگیره بر لوح القدر از سماء دنیا رو. منظور از سماء دنیا همون نفوس سماوی است. نفوس سماوی هم ملائکه‌اند، مجردن، منطق مجردی که از عقل یه ذره پایین تره، نفس هم دیگه، ولی وابستن به بدنه فلک. و رابع چهارمین منزل برای کلام لسان جبرئیله. که میخواد بیان کنه، حالا شاید بتونیم بگیم قبل از لسان جبرئیل قلب جبرئیل، قلب جبرئیل منزله، ولی قبل جبرئیل رو گفت قبلا، حالا یا داخلش کنید در قلم ربانی یا در لوح محفوظ که شدیش کنون نشه، در لوح قدر و سماء دنیا میتونید بیاریدش، چون بالاخره جبرئیل به قول اینها میشه عقل فعال، همون عقل دهم. عقل دهم هم عقل، بالاخره کلام تو مرتبه عقلم میاد، وقتی تو مرتبه عقل آمد یعنی تو قلب جبرئیل، این بعدن میاد تو لسان جبرئیل. پس قبل کلام تو قلب جبرئیل هم هست، منتها تو اون مراحل قبلی قلب جبرئیل رو بالکنایه گفته، دیگه لازم نیست تصدیق کنه، لذا مرتبه چهارم رو لسان جبرئیل میدونه. ولی قلب جبرئیل رو هم اینطور نیست که نگفته باشه، با عبارات دیگه ای که قبلا گفته بود ذکر کرده، یعنی وقتی میگه الاول از ثانی از ثالث الرابع، رابع میشه لسان جبرئیل، اون ثالثش ممکنه بشه قلب جبرئیل یا حتی قبل از ثالثش،
چون جبرئیل خودش موجود مجرد عقلیه، قلبش با لسانش،
بله دیگه، قلبش میشه مرتبه بالاتر است، جلوتر از لسان. و رابع لسان جبرئیل است که منزل این کلام است که تلقاه الرسول الامین صلی الله علیه و آله. حالا تلقاه یعنی تلقا اون کلام رو از لسان جبرئیل، ولی خب بعد ایشون میگه فی جمیع المقامات، وقتی میگه فی جمیع المقامات معناش این نیست که از لسان جبرئیل گرفته، بلکه در یک مقامی بلا واسطه از خدا گرفته، در یک مقام از عقول گرفته، در مقام پایین ترها از لسان جبرئیل گرفته، که ایشون این مراتب رو، مراحل رو هم ذکر میکنه که این کلام در مراحل مختلف آمده تا به مرحله‌ای که لسان جبرئیل رسیده و پیغمبر همه این مراحل رو تلقی کرده، نه فقط اون مرحله آخر رو که در لسان جبرئیل بوده، اون رو هم تلقی کرده، قبلیاش هم تلقی کرده. تلقا این کلام رو رسول امین صلی الله علیه و سلم فی جمیع المقامات، یعنی هم در قلم، هم در لوح محفوظ، هم در لوح قدر، هم در لسان جبرئیل، در تمام این مقاماتی که ذکر کردیم که منزل کلامن، پیغمبر تلقی کرده این کلام رو. تارتن اخذ پیغمبر کلام رو من الله بلا واسطه ملک، که این مرتبه عالی کلامی که به پیغمبر داده شده، کما قال تعالی ثم دنا فتدلا فکان منه فکان قاب قوسین و عتنا. اینو به بیان صدرا معنا کنم، بعد به بیان مفصلین عرض میکنم. دنا پیغمبر یا دنا خداوند، البته دنا پیغمبر بهتره چون خدا پایین نمیاد، پیغمبر رو بالا میکشه. و یک روایتی داریم، شاید روایت باشه، کلام صدرا که هست ولی فکر میکنم اقتباس از روایت هم هست، در کتاب مبدأ و معادش میگه اگر عبدی به سمت خدا یک وجب برود، خداوند ده وجب او رو به سمت خودش میکشد، نه خدا یک ده وجب به او نزدیک میشود، او را ده وجب به خودش نزدیک میکند. چون هیچ وقت تنزل درست نمیشه در اینجور امور، همیشه حرکت به سمت از ناقص به کامله، از بالا به پایین نیست. حالا اینجا هم همینطور، دنا یعنی پیغمبر به خدا نزدیک شد، فتدلا، تدلا یعنی آویزان شدن، یعنی چنین معنایی. فکان پیغمبر، فاصلش با خداوند قاب قوسین و ادنا. خب پیداست در چنین حالتی، منظورم نزدیکی معنوی است نه نزدیکی مسافتی. همچنین فاصله قاب قوسین، نه یعنی فاصله مکانش قاب قوسین بود، فاصله مکانتش قاب قوسین رتبی بود. لذا مفسرین میگن قاب قوسین او ادنا در اندازه گیری شما، یعنی اگر بخواد اون امر معنوی رو با زبان حسی بیان کنید، با زبان مادی بیان کنید، اینطوری بیان میشه قاب قوسین او ادنا. قاب اون کمان رو که ملاحظه میکنید، یه جا کمانگیر یه جا رو میگیره، وسط کمان رو میگیره، اونجا قبضه کمانه، از اونجا تا سر کمان که زه بسته میشه قابه، و هر کمانی دو تا قاب داره، یکی به این سر کمان، یکی به اون سر کمان، یعنی از همون جایی که این قبض میکنه کمان رو که وسط کمانه، اون قاب نیست، از اونجا تا سر کمان که زه بسته میشه قابه، از اونجا تا سر دیگر کمانم که زه بسته میشه قابه. حالا قاب قوسین یعنی به اندازه قاب دو تا قوس، قوسین کمان. خب اون وقت یعنی به اندازه یک کمان، چون هر کمانی دو تا قاب داره دیگه، قاب این قوس قاب اون قوس، دو تا رو جمع کنیم میشه دو تا قاب یک کمان. او ادنا یا فاصله بیشتر، فاوها خداوند الی عبدهی ما اوها، یعنی وقتی نزدیک شد خدا وحی کرد. خب وقتی پیغمبر نزدیک شد، اونم این مقدار نزدیکی معلومه واسطه بین خدا و پیغمبر دیگه نیست، ولی لازم یه یکی دیگه باشه که اون نزدیکتر باشه به خدا. الان به خداوند نزدیکتر از پیغمبر دیگه کسی نیست، اما اگر واسطه وجود داشته باشه، اون واسطه نزدیکتر میشه به خدا. پس خداوند بدون واسطه وحی میکنه، پیغمبرم بدون واسطه وحی تلقی میکنه، این دیگه بالاترین تلقی وحیه، بالاترین تلقی کلامه یا قرآنه. اخذه من الله بلا واسطه ملک. خب فآها الی عبده ما آها، ما کذب الفؤاد و ما رآه. خب بعد میگردم آیه رو به صورتی که مفسرین تفسیر کردن تفسیر میکنم، این برداشتی صد را بود. مفسرین اینطور میگن ثم دنا جبرئیل، جبرئیل به پیغمبر نزدیک شد. اصلا بحث خدا رو مطرح نمی کنه، نمیگن پیغمبر به خدا نزدیک شد، جبرئیل به پیغمبر نزدیک شد. فتدلا یعنی آویزان شد، آویزان یعنی تنزل کرد، یعنی جبرئیل تنزل کرد به سمت پیغمبر، آمد پایین. بعد فکان جبرئیل نسبت به پیغمبر قاب قوسین و ادنا. عرض میکنم مفسرین اصلا به خدا کار ندارن در این بحث، که پیغمبر به خدا نزدیک شد، تنزلی صورت گرفت، اینا هیچ کدوم نسبت به خدا نمیدن، همه رو نسبت میدن جبرئیل. جبرئیل نزدیک شد به پیغمبر و تنزل کرد بر پیغمبر و فاصلش با پیغمبر قاب قوس 99 بود. فاوها خداوند به عبدش،
نمیگن که جبرئیل به پیغمبر داره میشه، چه ارتباطی بعد از آیه داره که فاوها الی
عبدی؟ الان درستش میکنیم. فاوها خداوند به عبدش با لسان جبرئیل، یعنی این اضافه میکنه، با لسان جبرئیل وحی کرد. یا فاوها جبرئیل به عبد خداوند که پیغمبره. ضمیر اوها رو اگر به خدا برگردونند علی لسان جبرئیل اضافه میکنه که خداوند وحی کرد به پیغمبرش ولی علی لسان جبرئیل. اما اگر اوها رو ضمیرش برگردن به جبرئیل، اینطور میشه جبرئیل به عبد خداوند که رسول الله بود وحی کرد، یعنی وحی رو ابلاغ کرد. اینطوری معنا میکنه،
یعنی به تقدیر هست شده معنی اول فاوحا به لسان جبرئیل، این به تقدیر هست شده.
بله، این اگر خداوند وحی کند به لسان جبرئیل وحی کرد، اگر خود جبرئیل وحی رو ابلاغ کند نه دیگه، احتیاج به تقدیر نداره. فاوها جبرئیل الا عبد خداوند که پیغمبر است. ما موصوله است ولی مبهمه در اینجا، یعنی معینش نکرده. اینجور جاها میگن که برای تفخیم و عظمته، میخواد بیان کنه که وحی رو بیان کنه بدون این که تعیون بده به وحی، تا ذهن شنونده هر جا میخواد بره بره. مثل این که میگه فقشیه هم من الیمه ما قشیه هم، یعنی اینا تو دریا غرق شدن، توی اون رود نیل غرق شدن و رود نیل اونها رو گرفت، چقدر فرا گرفت، آن چه فرا گرفت، دیگه توضیح نمیده اون چقدر بوده. نمیگه دمت 20 متر، اگه دمت 20 متر میگفت معین میشد. با ماها مبهم گذاشته که ذهن بره تا هر جا رفت. این دلیل بر عظمت مطلبه. در اینجا میگه اوها الی عبدهی، ماها تعیین نمیکنه که اون ماها چقدر بوده، تا ذهن انسان هر جا میتونه بره. و این تقریبا عرض میکنم برای بیان عظمته. چند جای قرآن این ما آمده، یکی همین فاها، ظاهرن اونطور که مرحوم ادیب به ما میگفت دو جای قرآن، من خودم تفحص نکردم، مرحوم ادیب میگفت دو جای، یکی همین فاها الی عبدهی ماها، یکی فقشی همون من لیمه ماقشی. حالا من تفحص نکردم، شاید تفحص کنم جایی سبون چهارم من پیدا کن. ما کذب الفؤاد ما رعا، یعنی دل پیغمبر آنچرا که دید تکذیب نکرد. اینجا یه داستانی نقل میشه، مفسرین نقل میکنن که پیغمبر از جبرئیل خواستن که به اون صورت واقعی پیش من ظاهر بشه. تو هر دفعه میایی تنزل میکنی، به اون صورت واقعی نمیای، به صورت واقعی پیش من ظاهر بشه. جبرئیل ابا کرد از این کار، میدونست که پیغمبر از این دیدن صورت واقعی جبرئیل وحشت میکنه و چون شفقت داشت بر پیغمبر ابا کرد، نخواست تمرد کنه، به خاطر شفقتش ابا کرد. پیغمبر اصرار کردن، خب اصرار چه بکنن دیگه، جبرئیل مقامش بالاتر از پیغمبر نیست، باید گوش بده، باید اطاعت کنه. بعد جبرئیل ظاهر شد. روایت داریم که ملع الخافقین، خافقین یعنی شرق و غرب، شرق و غرب پر شد، یعنی پیغمبر هر جا نگاه شدن جبرئیل، چیزی غیر جبرئیل دیده نمیشه، یه حالت وحشت دیده پیغمبر دست داد، میگن جبرئیل برگشت به صورت اصلی خودش. حالا ما کذب الفؤاد و ما رعا، بعضی هم کلن بر این، یعنی پیغمبر اون چرا که دیدی تکذیب نکرد، یعنی قبول کرد که جبرئیل صورت واقعیش همینه. افتمارونه علی ما یرا، آیا شما مجادله میکنید با پیغمبر آنچرا که دیده، یعنی میخواید او رو تکذیب کنید، هر چی دیده با برای شما داره نقل میکنه درست نقل میکنه. هر چی دیده درست دیده و داره برای شما نقل میکنه درست نقل میکنه. چرا شما در مورد اون چه دیده باش مجادله میکنید؟ خب این تارتن به واسطه جبرئیل عطف سرون تارتن اخذهو من الله بلا واسطه ملک. البته این آیه که من خوندم نشون میده که حضرت به توسط جبرئیل گرفتند، ولی با تفسیر مفسرین ازش این استفاده میشه که حضرت با واسطه جبرئیل گرفتن، با برداشتی که صدرا کرده بلا واسطه گرفتن. چون صدرا نمیگه پیغمبر به جبرئیل نزدیک شد یا جبرئیل به پیغمبر نزدیک شد، میگه پیغمبر به خدا نزدیک شد و خداوند بهش وحی فرستاد و بین در حالی که بین خدا و پیغمبر واسطه ای نبود. پس با برداشتی که صدرا از آیه میکنه، این آیه اخذ بلا واسطه رو توضیح میده. با برداشتی که مفسرین کردن اخذ مع الواسطه توضیح داده میشه. حالا صدرا برداشت خودش رو داشت، لذا اخذ بلا واسطه رو گفت. حالا اخذ مع الواسطه رو شروع میکنه، میگه تارتن به واسطه جبرئیل. تا حالا بیان کردیم که پیغمبر بدون واسطه اخذ میکند وحی رو، حالا میگیم گاهی هم بدون واسطه اخذ نمیکنه، با واسطه جبرئیل اخذ میکنه. که آیه شون میخونن ما ینتقان الهوا این هو بلا وحی روحا. تا اینجاش اشاره به جبرئیل نشده، ولی علمه شدید القوا از اینجا شروع به اشاره به جبرئیله که پیغمبر با وساطت این چنین موجودی وحی رو گرفته. ما ینطق عن الهوا، پیغمبر آنچرا که به شما میگوید و نطق میکند از روی هوا و هوس و اشتهای نفسانیش نیست، بلکه این هو الا وحی یوها. اون چه که پیغمبر به شما میگه و نطق میکنه وحی است که از جانب خدا به او رسیده. خب تا اینجا بیان میکند که پیغمبر با وحی حرف میزنه، اما این وحی بی واسطه است یا با واسطه است تا اینجا بیان نداشت. از علمه شدید القوا بیان شروع میشه. علمه شدید القوا یعنی تعلیم کرد این وحی را، یا اون چرا که نطق میکند تعلیم کرد به پیغمبر ملکی که شدید القواست، یعنی نیرومنده. که منظور جبرئیل، نیرومنده جبرئیل هم همین بوده که با نوک پرش شهرهای قوم لوط رو کند. شهرهای قوم لوط رو کند و برد بالا و سرنگون کرد، یعنی نه با پرش، با نوک پرش کند. و این دلیل بر نیرومندی ایشون. زمرتن، ما شدید القوا رو هم کردیم در نیرومندی جسمانی که تونست این شهرها رو بکنه، چون قوم لوط یه دونه شهر نداشتن، شهرهای متعدد داشتن، ایشون همه رو یه جا کرد. اون وقت زمرتن یعنی دارای قوه عقلیه است، دارای قوه عقلیه است. اون قبلی میگفت دارای قوه و نیروی بدنی است، حالا میگه دارای قوه عقلیه. بعضی ها مره رو قوه جسمانی گرفتند. اگر مره قوه جسمانی باشه، شدید القوا باید قوه عقلانی باشه. بالاخره این دوتا توصیفی که خداوند برای جبرئیل آورده، یکیش باید مربوط بشه به عقل، یکی مربوط بشه به جسم. اگر اون اولی رو جسمی گرفتیم، شدید القوا رو جسمی گرفتیم، زمرتن رو عقلی میگیریم. اگر زمرتن رو جسمی گرفتیم، اون شدید القوا رو عقلی میگیریم. دو جور تفسیر شده. فستوا یعنی جبرئیل بر اون صورت حقیقی خودش استوا پیدا کرد، استقامت پیدا کرد و به همون صورت حقیقی خودش ظاهر شد، در حالی که هو بالافق الاعلا، جبرئیل در افق اعلا بود. همون داستانی که عرض کردم که جبرئیل به صورت اصلی ظاهر شد. بالافق الاعلا مفسرین گفتن بالافق الاعلا شرقی، در افق اعلای شرقی بود، ولی وقتی بالشو باز کرد خافقین رو پر کرد. خب بعد داریم و تارتن فی مقام غیر ذالک المقام الشامخ الالهی، که اگه بخوام تون بخونم حق مطلب ضایع میشه، پس بهتره که بذاریمش برای جلسه بعد. فعلا ما دو مرتبه از مراتب تنزل وحی گفتیم، یکی مرتبه‌ای که بلا واسطه است، دوم مرتبه‌ای که به واسطه جبرئیله، چند مرتبه دیگه باقی مونده که انشاءالله اینا رو در جلسه آینده توضیح میدیم.